وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر صبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان خوب شنونده. برنامه های ما رو روی این امواج میشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز میتوانید استماع بکنید. صبح بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستان و خوبان شنونده. اگر میخواین پیامک برای ما بفرستین 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. و اما امروز سه‌شنبه است، دوم ماه سنبله سال 1400 بعد از عرایض بنده. اولین بخش خبری را داریم، تقویم تاریخ بعد از خبر، رازهای زندگی را داریم 7:20 دقیقه، گلبانگ غزل هم 7:25 دقیقه، دولت عشق را داریم 7:35 تقدیم حضورتان میشه، همراه با خورشید بعد از دولت عشق و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در خدمتتان هستیم. انشالله برنامه هایی که امروز برایتان در نظر گرفتیم در فواصل برنامه خدمتتان اعلام خواهیم کرد. ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در استدیوی خبر رادیو دری و حدوداً 10 دقیقه همراه شما خواهم بود. سخنگوی سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که این گروه نمیتواند در قبال مسائل پنجشیر بی تفاوت باشد. طالبان در واکنش با تحولات ولایت پنجشیر تاکید کرد که این گروه نمیتواند در قبال مسائل پنجشیر بی تفاوت باشد. در این ارتباط محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که ما میخواهیم مشکلات افغانستان را از طریق گفتگو و به شیوهی مسالمت آمیز حل کنیم. سخنگوی سیاسی طالبان گفته است که منطقه پنجشیر بخشی از افغانستان است و در برابر آنچه در آن منطقه می‌گذرد نمی‌توان ساکت بود. بنابر گزارش‌ها، در پی بی‌نتیجه بودن گفتگوها برای تسلیم ولایت پنجشیر، رهبری طالبان به نیروهایش دستور داده این ولایت را تصرف کنند. طالبان دلیل این اقدام را تسلط بر این ولایت پس از مخالفت مقامات محلی با تحویل مسالمت آمیز آن به طالبان اعلام کرد. در مقابل احمد مسعود که رهبری جبهه مقاومت علیه طالبان را به عهده گرفته، هشدار داده که اگر طالبان راه نظامی را انتخاب و به پنجشیر حمله کنند، افغانستان درگیر جنگ داخلی خواهد شد. شبکه CNN از سرگردانی حدود 13,000 نفر در میدان هوایی بین‌المللی کابل خبر داد. CNN روز دوشنبه اعلام کرد که حدود 13,000 نفر همچنان در میدان هوایی بین‌المللی کابل حضور دارند و منتظر خارج شدن از افغانستان هستند. همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، ازدحام مردم در میدان هوایی کابل برای خارج شدن از افغانستان صحنه‌های دردناکی را رقم زده است. دردناک‌ترین صحنه حضور چند شهروند افغانستانی روی چرخ یکی از طیاره‌های نظامی آمریکا و سقوط و جان باختن آنها بود، در حالی که در یکی دیگر از این تصاویر سگ آمریکایی روی صندلی طیاره نشسته بود. تصاویر اطفالی که دست به دست می شوند و یا اطفالی که از مادر خود جا مانده اند نیز در شبکه های اجتماعی بسیار منتشر شده است. بر اساس اعلام منابع خبری، وضعیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بسیار ملتهب است. سخنگوی طالبان اظهار داشت که زنان افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان هیچ چیز را از دست نمی دهند، اما باید حجاب اسلامی داشته باشند. در حالی که برخی زنان افغانستانی نگران هستند که دستاوردهای دو دهه گذشته آنها از جمله حق تحصیل، داشتن شغل و آزادی‌های ابتدایی آنها با به قدرت رسیدن طالبان از بین می رود، سهیل شاهین سخنگوی طالبان تأکید کرد آنها هیچ چیز را از دست نخواهند داد. شاهین درباره حقوق زنان به خبرنگار شبکه خبری اسکای نیوز بریتانیا گفت آنها هیچ چیز را از دست نمی دهند، فقط حجاب خواهند داشت. زنان با داشتن حجاب ملزم به داشتن همان حقوق هستند که شما در کشور خود دارید. و یه افزود اکنون دبیران زن کار خود را از سر گرفتند و هیچ چیز را از دست ندادند. زنان خبرنگار نیز کارشان را بار دیگر آغاز کردند و چیزی را از دست ندادند. پیش از این نیز امان الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان با اعلام عفو عمومی برای کارکنان و مقامات سابق دولت افغانستان گفته بود که زنان نیز باید در ساختار دولتی حضور داشته باشند. سخنگوی طالبان اعلام کرد که خبر دیگر این که سخنگوی طالبان اعلام کرد که حاجی محمد ادریس به عنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان انتخاب شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی توییتری گفت که حاجی محمد ادریس به عنوان سرپرست بانک افغانستان از سوی امارت اسلامی تعیین شده است تا مؤسسات و مسائل بانکی را سازماندهی کند. گفته می شود که حاجی محمد ادریس چند سال در شهر لاهور پاکستان به حیث مدرس در یک مدرسه دینی ایفای وظیفه نموده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم اتریش خروج آمریکا از افغانستان را فرصتی برای حکمرانی فراگیر افغانستانی ها دانست. سید ابراهیم رئیسی در این گفتگو افزود که اگر با تاریخ معاصر افغانستان دقت کنیم می‌بینیم از وقتی آمریکایی ها دخالت در امور این کشور را آغاز کردند افغانستان یک روز خوش ندیده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که معتقدیم جریان‌های مختلف افغانستانی باید خروج آمریکا را به مثابه یک نقطه عطف در نظر گرفته و در تعامل با یکدیگر به یک الگوی حکمرانی مورد قبول عموم مردم دست یابند. رئیسی با بیان این که ایران تاکنون با وجود تحریم‌های ظالمانه همه هزینه‌های مادی و معنوی مهاجران افغانستانی را متقبل شده است گفت که تلاش ایران در جهت استقرار صلح و امنیت در افغانستان همواره و بی‌وقفه تداوم داشته و آماده هستیم با همه دولت‌هایی که برای برقراری صلح و آرامش در افغانستان احساس مسئولیت می‌کنند همکاری کنیم. صدر اعظم اتریش همچنین با ابراز نگرانی از تحولات اخیر افغانستان از مهمان نوازی صمیمانه دولت و ملت ایران از مهاجران افغانستانی تشکر و قدردانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران با همه طرفهای سیاسی افغانستان در تماس مستمر است و از انتقال مسالمت آمیز قدرت به دولت فراگیر در این کشور استقبال می کند. آقای سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در ابتدای نشست خبری هفتگی با اهالی رسانه درباره تحولات افغانستان گفت که جمهوری اسلامی ایران با همه طرف‌های سیاسی در افغانستان در تماس مستمر است. ما ضمن دعوت همه طرف‌ها به کاهش خشونت و خیشتنداری برقراری صلح و آرامش و ثبات در افغانستان را آرزو و آمال مشترک مردم افغانستان و کشورهای منطقه می‌دانیم. وی افزود امیدواری مردم، جریانات و گروه‌های مختلف آن کشور از فرصت خروج نیروهای خارجی فرامنطقوی جهت تشکیل دولت فراگیر، شفاف، مسئول و پاسخگو که بازتاب دهنده ترکیب جمعیتی و قومی افغانستان بوده و دارای روابط همسایگی نیک جهت ساختن افغانستانی آباد و باثبات و شکوفا باشد، نهایت استفاده را بکنند. آقای خطیبزاده ادامه داد تاریخ افغانستان نشان می‌دهد بحران آن کشور راهکار نظامی نداشته، همانطوری که اشغال راهکار صلح و ثبات در این کشور نبود. همه گروه‌ها و احزاب سیاسی باید با پرهیز از توسل به زور از طریق مذاکره و گفتگو موضوعات را حل و فصل کنند. آقای خطیبزاده همچنین بار دیگر بر ضرورت توجه همه طرف‌ها به حفظ جان و مال و ناموس مردم و توجه به حقوق اقوام، زنان، حفظ آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی و علمی و دانشگاهی تاکید کرد.
ببینید، جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال گذشته میزبان چندین میلیون مردم افغانستان بوده. مردم افغانستان همسایه ما هستند. مردم افغانستان از در حوزه تمدنی و فرهنگی ما هستند. ما پیوستگی های عمیقی با یکدیگر داریم، لذا ما شرط همسایگی رو همواره به جا آوردیم. طبیعی هستش که الان انتظار ما از تمامی طرف های افغانستانی این هستش که جان و مال و ناموس مردم رو رعایت بکنند، فضا رو برای حضور مردم افغانستان در فضای آرام فراهم بکنن. قطعا ما تمامی تلاشمون رو خواهیم کرد.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 8 به وقت تهران و کابل.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه دوم سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 15 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 24 اگست سال 2021 میلادی است. هزار و نود سال پیش در چنین روزی 15 محرم سال 353 هجری قمری، ابن سکن، دانشمند و محدث مشهور قرن 4 هجری قمری درگذشت. او در سال 294 هجری قمری در شهر بغداد به دنیا آمد و برای کسب علم و دانش به سرزمین‌های بسیاری سفر کرد. او در شهرهای مختلف ماورالنهر، خراسان، عراق، شام و مصر استماع حدیث کرد و سرانجام در مصر اقامت گزید. به علت همین سفرهای متعدد و دیدار با محدثان مختلف، ابن سکن احادیث بسیاری می‌دانست. از میان آثار این دانشمند مسلمان می‌توان به کتاب الحروف و فی الصحابه که در باب تاریخ و شرح حال یاران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نگاشته شده است اشاره کرد. ۸۵۴ سال پیش در چنین روزی 15 محرم سال 589 هجری قمری، علی ابن موسی بن جعفر معروف به سید ابن طاووس، فقیه، محدث و از علمای بزرگ مسلمان در حله از شهرهای عراق متولد شد. او دوران کودکی و جوانی را در زادگاهش به فراگیری دانش گذراند. پس از آن به بغداد رفت و حدود 15 سال در آن شهر زیست. این دانشمند برجسته مسلمان در علم، فضیلت و پارسایی از مشهورترین علمای عصر خود به شمار می‌رفت و از اعتبار والایی برخوردار بود. ابن طاووس آثار متعددی تألیف کرد که از معتبرترین منابع اسلامی هستند. اثر معروف ابن طاووس به نام اللهوف در ذکر قیام امام حسین علیه السلام و وقایع عاشورا نگاشته شده که در نوع خود بی‌نظیر و از منابع موثق و معتبر در این زمین است و همواره مورد استفاده اهل علم بوده است. این کتاب مکررن در ایران، لبنان و نجف به چاپ رسیده است. از دیگر آثار سید ابن طاووس، سعد و سعود و الاقبال به صالح الاعمال می باشد و در سال 664 هجری قمری در سن 75 سالگی وفات یافت. ۲۵۸ سال پیش بر اساس برخی روایات در چنین روزی 15 محرم سال 1185 هجری قمری عبدالمجید طالقانی خطاط مشهور ایرانی در سن 35 سالگی درگذشت. وی با دست‌های توانای خود آثاری آفرید که در هنر خوشنویسی کم نظیر بود و اکثر شرح حال نویسان او را استاد برجسته در این فن دانستند. عبدالمجید طالقانی ابتدا به خط نستعلیق و سپس خط شکسته پرداخت. از آثار ارزنده این خوشنویس ایرانی به جز نسخه‌ای از کلیات سعدی و چند اثر خطی پراکنده چیزی به جایی نمانده است. همچنین استاد طالقانی ذوق سرشاری در شاعری داشت و این غزلیات دلنشین سروده و دیوان شعر او به نام دیوان خوش معروف است. ۹۲ سال پیش در روز 24 اگست سال 1929 میلادی قیام دیوار ندبه در بیت المقدس آغاز شد. دیوار ندبه در غرب مسجد الاقصا محل عروج حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج قرار دارد و به همین دلیل برای مسلمانان از اهمیت دینی و تاریخی برخوردار است. از یک هفته قبل از آغاز قیام دیوار ندبه صهیونیست ها که با حمایت انگلیس در حال اشغال تدریجی فلسطین بودند تحرکاتی را علیه مسلمانان آغاز کردند تا آنکه در این روز فلسطینی های خشمگین علیه صهیونیست ها قیام کردند. این قیام به سرعت به شهرهای دیگر فلسطین گسترش یافت و انگلیسی ها که از خشم مردم وحشت کرده بودند در فلسطین حکومت نظامی اعلام کردند. صهیونیست های مسلح و پلیس و ارتش انگلیس به مدت یک هفته به مقابله شدید با فلسطینی ها پرداختند و سرانجام قیام ذکر شده پس از کشته و مجروح شدن صدها تن موقتا آرام شد. پس از قیام دیوار ندبه حاکمان انگلیسی فلسطین بیش از 800 فلسطینی را در دادگاه محاکمه و محکوم کردند. ۴۳ سال پیش در چنین روزی دوم سنبله سال 1357 هجری شمسی حجت الاسلام سید علی اندرزگو به دست عوامل رژیم شاه به شهادت رسید. شهید اندرزگو مبارزه را از 19 سالگی آغاز کرد و از نزدیک با شهید نواب صفوی رهبر یک گروه مسلمان انقلابی آشنا شد و سپس رسما به عضویت هیئت مؤتلفه اسلامی درآمد و از طراحان و عاملان اعدام انقلابی حسن علی منصور نخست وزیر وقت و عامل قرارداد ننگین کاپیتولاسیون بود. به همین دلیل رژیم شاه به طور غیابی شهید اندرزگو را به اعدام محکوم کرد. در پی صدور این حکم مبارزه مخفی شهید اندرزگو با رژیم شاه آغاز شد و به مدت 13 سال ادامه یافت تا اینکه وی در چنین روزی در تهران توسط عوامل رژیم دیکتاتور شاه شناسایی شد و در یک درگیری مسلحانه به شهادت رسید. و سرانجام 43 سال پیش در چنین روزی دوم سنبله سال 1357 هجری شمسی استاد محمد پروین گنابادی در سن 75 سالگی درگذشت و از کودکی فراگیری علم را آغاز کرد. پس از استفاده از محضر ادیب نیشابوری در مشهد و معلمی روی آورد و مدتی نیز به فعالیت‌های سیاسی پرداخت. استاد گنابادی از سال 1328 از طرف وزارت فرهنگ مأمور بررسی کتاب‌های درسی شد و همزمان پس از آشنایی با علامه علی اکبر دهخدا و جرگه همکاران او در تهیه و تنظیم لغتنامه پیوست. از جمله آثار استاد گنابادی میتوان و ترجمه مقدمه ابن خلدون، تصحیح کشف الاسرار میبودی و تاریخ بلعمی و تألیف پرورش اراده، اندیشه ها و فن مناظره اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع علم آموزی و تفکر و تعقل در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. قرآن کریم علاوه بر سفارش مردم و مؤمنان به علم آموزی، ایشان را به تفکر و تعقل در جهان هستی و تدبر در اسرار آیات الهی فراخوانده است. همچنین آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که خداوند متعال بندگان خود را به تعقل و تدبر در خلقت آسمان ها و زمین، حیوانات، نباتات و عبرت آموزی از گذشتگان دعوت کرده است. حتی در برخی آیات قرآن خداوند با بکار بردن جملات استفهامی همچون افلا تعقلون در 13 آیه در قرآن و افلا تتفکرون در 17 آیه در قرآن به مردم نهیب زده است که از علم و دانش در مسیر رشد عقلی و ارتقاء شعور اجتماعی بهره گیرند. در قرآن کریم آیه‌ای وجود ندارد که خداوند بندگانش را به انجام رفتاری دعوت کرده باشد که از پشتوانه فکری و عقلی برخوردار نباشد و یا از بندگانش خواسته باشد که عملی را به صورت کورکورانه و بدون تفکر و تعقل انجام دهند. قرآن کریم به صراحت علم و دانش را یکی از ملاک‌های تمایز انسان‌ها از یکدیگر دانسته و می‌فرماید: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا آنها که از علم و دانش بهره‌مندند و آنهایی که نمی‌دانند برابرند؟ حجت الاسلام و المسلمین، فصیحی غزنوی.
در اسلام برتری انسان بر انسان دیگر مطرح نیست، اما در چند چیز خداوند منان برتری انسان را بر انسان دیگر بیان کرده است که یکی همین علم و دانش است که خداوند فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. امام صادق علیه السلام می فرماید فضل و برتری عالم و دانشمند کسی که علم و دانایی دارد بر عابد و انسان عبادت کننده همانند قمر بر سایر ستارگان است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه کلمات زیادی را در رابطه با علم آموزی و اهمیت علم و دانش بیان کرده است. اطلب العلم من المهد الى اللحد، طلب العلم فریضتون علا کل مسلم و مسلمه، که شنوندگان گرامی این کلمات دراربار پیامبر اکرم صلوات الله علیه را به خوبی می دانند. بنابراین از دیدگاه اسلام و آموزه های دینی جایگاه علم و اهمیت آن کاملا روشن و شفاف می باشد. علم آموزی و دانایی کسب کردن از ضروریاتی است که در فرهنگ و آموزه‌های دینی به آن تأکید شده است.
علاوه بر آیات قرآن کریم، در کلام و سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز علم و دانش از جایگاه رفیعی برخوردار است. ایشان عالمان را در تراز پیامبران معرفی کرده و می‌فرمایند هر کس دانشی بیاموزد تا برای خوشنودی خداوند آن را به مردم بیاموزد، خداوند پاداش 70 پیامبر را به او اعطا می‌کند. دوستان عزیز، سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا حافظ.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا، زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان
یاران جان دیان.
آشنا
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
دوستان عزیزان خوب، شنونده در خدمتتان هستیم. از نشرات صبح رادیو دری دولت عشق را با هم میشنویم.
زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق، ای خواجه سلام علیک، من عزم سفر دارم و از بام فلک پنهان من راه گذر دارم. جان عزم سفر دارد تا معدن و اصل خود، زان سو که نظر بخشد آن سوی نظر دارم. با نام و یاد یگان هستی آفرین، سلام و ارادت تقدیمتان.
دوستان همراه، با ادامه داستان زندگی جلال الدین محمد مولوی مهمان شما هستیم. گفتیم که مولوی همراه با خانواده و 300 تن از مریدان پدرش همزمان با حمله مغول از بلخ مهاجرت کردند. آنها پس از توقف کوتاهی در نیشابور و گذر از شهرهای مختلف به بغداد رسیدند و با استقبال گرم و صمیمانه شیخ شهاب الدین عمر سهروردی وارد این شهر شدند و در یک مدرسه در شهر بغداد ساکن شدند. اما ادامه سخن. شیخ شهاب الدین عمر سهروردی حضور بهاولد و یارانش را در شهر بغداد برای مردم این شهر غنیمت می دانست. او بسیاری از روزها نزد بهاولت می آمد و آن دو ساعتها به زبان فارسی با یکدیگر گفتگو می کردند. جلال الدین محمد که می دید شیخ به زبان فارسی با پدرش صحبت می کند، احساس انس بیشتری نسبت به او می کرد. وقتی که از پدرش شنید که او فارسی زبان و از مردم نواحی زنجان است و حتی شعر هم به زبان فارسی می گوید، علاقش به او بیشتر شد. سهروردی در رفت آمدهایی که با بها ولد داشت به او پیشنهاد کرد که برای مسافران، حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بسر می بردند مجلس وعظ داشته باشد. بها ولد که در طول این سفر طولانی از بلخ تا بغداد فرصت وعظ و سخنرانی پیدا نکرده بود، از این پیشنهاد شیخ بسیار خوشحال شد. جلسات وعظ بها ولد در بغداد شروع شد. انبوه جمعیت و استقبال تمام اقشار از این جلسات برای جلال الدین محمد و یاران بها ولد یادآور جلسات پرشور او در بلخ بود. شیخ و شیوخ بغداد، شیخ شهاب الدین سهروردی نیز وقتی که این استقبال گسترده مردم را دید، به بها ولد پیشنهاد کرد که به بلاد روم برود. در آن ایام علاءالدین کیقباد که از جمله خاندان سلجوقیان روم بود بر آن ناحیه حکومت می کرد و آن ناحیه کانون فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می شد. جلال الدین محمد در این ایام با خبرهایی که از حمله مغول به بلخ و خوارزم و خراسان شنیده بود، فهمیده بود که بازگشت به سرزمین پدری غیر ممکن است و این او را غمگین می کرد. از سوی دیگر از این که به سرزمینی می روند که زبان فارسی در آنجا رواج دارد خرسند بود و از شیخ شهاب الدین برای این که این پیشنهاد را به آنان داده بود بسیار سپاسگزار بود. زندگی در بغداد برای خانواده بهاولد دشوار بود. بار دیگر سفر آغاز شد و سفر در چشم جلال الدین محمد 14 ساله درسهای عملی زندگی بود. مدتی در نواحی شام زندگی کردند و پس از ادای فرایض حج بها ولد به رسم واعظان دائم از یک شهر به شهر دیگر می رفت و به نواحی شرقی آسیای صغیر که زبان فارسی در آنجا رواج داشت سفر می کرد. اقامت در شهرهای مختلف برای جلال الدین محمد این فرصت را فراهم کرد که در زبان و ادب عربی و علوم رسمی عصر که در مدرسه ها تدریس می شد هر روز تبحر بیشتری به دست آورد. سفرهای پی در پی خانواده بها ولد در شهر لارنده، قرامان کنونی در ترکیه امروز، به سکون و آرامش رسید. در تمام این سالهای هجرت و سفر، لارنده محیط مناسبی برای وعظ و تدریس بها ولد بود. حاکم لارنده که تابع سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی بود، بها ولد خانواده و مریدانش را به گرمی پذیرفت و مدرسه ای را به نام او کرد. لارنده شهری زیبا بود و آثار جالبی از روزگار قدرت بیزانس و حتی از عهد یونانیان باستانی در کوچه و بازار آن دیده می شد. مردم صمیمی و محیط آرام این شهر برای بها ولد که دوران کهولت را می گذراند، فضای سالم و امن برای تدریس و وعظ فراهم کرده بود. روحانیون و بزرگان قونیه از بها ولد خواستند که به تختگاه سلطان برود، اما او به دلیل نظارت بر امور مدرسه‌ای که برای او ساخته بودند و اشتغال به تدریس این دعوت را نپذیرفت و به همراه خانواده و مریدانش در لارنده ماند. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم به مولوی خانی. به مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی از دوستان فرهیخته و ادیب خراسانی. Mm-hmm.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بیگنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، شنونده برنامه دولت عشق هستین. تشکر که تا پایان برنامه با ما همراه بودین. من زینا و یاد در بخش اجرا در خدمت شما بودم. خانم هانیه عوض‌رفشان تهیه کننده این برنامه هستند و جناب آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه. ضمن سپاس و تشکر از اینکه برنامه امروز را همراهی کردین، شما را تا هفته دیگر و برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. خدا یارتان باد.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که نو همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریف است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یار یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمیست. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر